تا نمیشون به این واقع بشه. و همونطوری که از کردم در این بررسی ها به طور عمده روی نظرات کسانی تکیه شده است که با مذهب دید خوبی و نظر خوبی ندارند و سعیم شده است که در این برخورد ها از نظرات نویسندگان کشورهای سرمایه داری حتی الامکان استفاده نشه. میکنی کمترش تا در نتیجه به عنوان این که به اصطلاح پایگاه طبقاتی اونها و اردوگاهی که به اون اردوگاه ها متعلق بودند ایجاب میکرد که چنون تحلیلی رو بکنند اینطور برداشت به عمل نیاد. البته این جهت رو هم اضافه کنم که هر نوع تحلیلی که منفی باشه در زمینه مذهب و وجود داشته باشه تا جایی که بهش دسترسی پیدا کردیم اینا رو در اینجا بررسی می‌کنیم و اگر آیون هم باز به تحلیلی برخورد کردن و یا تحلیلی به نظر اونها رسیده که ورای این چند تحلیلی بود که خوندیم و نقل کردیم اونها رو هم ممکنه محبت کنند یا بنویسند یا مستقیما تماس بگیرند بفرمایند تا اونا را هم مورد بررسی قرار بدیم. در هر حال هر نوع تحلیل منفی که در زمینه مذهب و پیدایش مذهب وجود داره و در دسترس و یا به فکر کسی میرسه در اینجا ما مورد بررسی قرار میدیم با توجه به این که بحثم بحث آزادیه و انتقادم کاملا آزاده. در اینجا عرض کردیم که 4-5 جور اظهار نظر می کنند کسانی که به مذهب نظر خوبی ندارند. البته کتاب هایی که من از اونها استفاده کردم کتابیست که مورد قبول کسانی هست که نظر خوبی به مذهب ندارند و اون نوشته ها مورد قبول اونهاست، چون اصولا کتابهایی که در این زمینه نوشته شده و در دسترس هست و فارسی زبان و مورد قبول اونهاست از این چند کتابی که عرض کردم به طور عمده تجاوز نمی کنه. پنج نوع تحلیلی که یعنی اظهار نظرهایی که در این زمینه داشتن، یکیش این بود که مذهب زائده جهل انسان هاست و دیگر این بود که مذهب زائده ترس انسان هاست و وهم انسان هاست. تحلیل سوم این بود که با شرایط تولیدی و اقتصادی هر عصری رابطه مستقیم داره و چهارمین تحلیل این بود که زائیده دست استثمارگران و مذهب در شرایط طبقاتی به وجود آمده و پایگاه کسانی است که وابسته به طبقات هستند. و بالاخره نظریه پنجم این بود که ما درباره مذهب اطلاعات کافی نداریم و اطلاعاتمون در زمینه پیدایش مذهب ناقص. اما در زمینه جهل همونطوری که عرض کردم و توضیح دادم، عرض کردم که دو نظریه مطرح است. یکی این که ما حرکت ماده را و تکاملی که پیش آمده بر اساس طرح و هدفداری و جهتداری بپذیریم، که حرکت ماده حرکت جهتداری بوده است از روز اول و این ابرهای هیدروژنی که حرکت کرد جهتدار و این طرح از پیش مشخص شده بود و با این حساب به طرف تکامل آمده. احتمال دیگر اینه که نه، ما بگیم که طرحی در کار نبوده و تصادفه. بیش از این دو نظریه وجود نداره. و همونطوری که عرض کردم، علم مسئله تصادف رو داره رد میکنه. یعنی هر چه علم پیشرفت میکنه به قانون علت و معلول و روابط علی بین موجودات بیشتر پی میبره، تا جایی که همانطوری که از اوپارین خوندم حتی نسبت به آینده جهان، جهان که تا اینجا اومده نسبت به آینده میگه سیر تکاملیه. و در تمام موارد اون چنون تصادف رد شده که اگر به نوشته حتی کسانی که به مذهب دید خوبی ندارن برگردین، مورد مسخره قرار میدن این حرف رو. اگر کسی بگه تکامل حرکت اجتماعی انسانها بی حساب بوده، اینو مورد مسخره قرار میدن. بعد میگن مسئله بی حسابی مطرح نیست، تمام این حرکت های اجتماعی که از این پنج مرحله گذشته، البته پنج مرحله به نظر آیین که باز اشاره کردم که نمیتونیم نصد در صد بپذیریم، مرحله اشتراکی و بعدش هم مرحله بردهداری و فئودالیته و سرمایه داری و بعد به مرحله مراحل بعدی برسیم، این رو عرض کردم که نمیتونیم ما بپذیریم. و این عرض کنم کشورهایی مانند الجزایر، مانند چین، امثال اینها نشون دادن نه، از مرحله فئودالیته ممکنه کشوری به مرحله بعدترش برسه، یعنی نه بعد او بلا فاصله سرمایه داری، نه بدون اون که مراحل سرمایه داری رو طی کنه به مرحله به اصطلاح بالاتر و سوسیالیسم برسه. منتها حالا نوع سوسیالیسم چیه او بحث جداییست. این پنج مرحله رو اگر کسی بگه که انسان‌ها همینجور به طور تصادف پی میدن، اینو به باد مسخره میگیرن، میگن حرکت انسان‌ها حساب داره و بر اساس روابط علی و معلولی و هیچ حرکتی و جنبشی و کاری بر اساس تصادف نیست، همش قانون است و علت و معلول است و روابط قانونی و حساب. با این ترتیب دو تا در کاره، یا تصادف یا مسئله طرح و هدفداری. و همونطوری که گفتم پیشرفت علم علت دوام به نظم و حساب و دقت در همه شؤون نظام آفرینش داره پی میبره و بهش ایمان میاره. و عرضم کردم و تکرار میکنم که اصل حرکت رو بر اساس تضاد اگر ما بتونیم بر فرض که داریم بحث میکنیم، اینی که میگم بر فرض چون اون مثلا مورد تردید از نظر علمی، بر فرض تضاد رو عامل حرکت بدونیم، جهت حرکت رو چی میتونه تعیین بکنه؟ اونجا همون بنبستیست که آیین دارن و میگن تصادف، در حالی که علم گفتیم تصادف رو رد میکنه. با این حساب اعتقاد به وجود خدا عامل اصلی اون، علت اون که بر اثر پیشرفت علم هی محکمتر میشه اینه، چون علم رابطه علت و معلولی رو بیشتر نشون میده و بیشتر اثبات میکنه و بیشتر روی این واقعیت تکیه میکنه که هر حرکتی در جهان آفرینش روی حساب است و علت است و عامل است و قانون. و مسئله تصادف منتفیه، چون طرح هست تصادف طبعا منتفیه، حتی نسبت به آینده جهان که هنوز نیامده. این یک قسمت. و اما مسئله دیگر، ارتباط مذهب با شرایط تولیدی زمان خودش، و چون مذهب به عنوان یک روبناس از دیدگاه کسانی که به مذهب نظر خوشی ندارند، چون مذهب یک روبناست و همیشه زیر بناها همون شرایط تولیدی و اقتصادی است، از این جهت می‌بینیم مذهب در هر نقطه با شرایط تولیدی و اقتصادی اون منطقه کاملا هماهنگی داره. اینو زمینه جامعه شناسی آریانپور با صراحت روی این جهت داره تکیه میکنه که بعد میاریم اصل نوشتهش رو فردا یه مقدار دنبال یه بحثی که داریم میخونیم، که در عین اون که مذهب دیگرگونی هایی بین اونها وجود داره، اختلافاتی با هم دارند، در عین حال در اصل ماهیت در این جهت با هم شریکن که با شرایط اقتصادی و تولیدی منطقه خودشون هماهنگی دارن. و همونطوری که از جهان باستان ما خوندیم، میگه وقتی که بشر در عصر شکار زندگی میکرد و از طریق شکار حیوانات زندگی خودشون میگذرون، در اون عصر اونچه که مورد پرستش انسانها بود حیواناتی بود که حالت مقدس بودن به اونها داده بودن. به اصطلاح توتمیسم از همون زمانی که پیش آمد در بین جامعه ها متناسب با شرایط تولیدیش پیش رفت. در شرایطی که البته اون وقت که تولید نبود، در شرایطی که بشر از شکار استفاده می کرد و فقط مصرف کننده بود، می بینیم حیوانات رو پرستش می کرد و بعد دنبالش که در عصر کشاورزی قرار گرفت، در عصر کشاورزی زمین رو ستایش می کرد. اینا رو دلیل می گیرن برای این که مذهب رابطه مستقیم داره با شرایط تولیدی هر زمان و عصر خودش. دقت بفرمایید، یه وقت آدم مسئله رو، هر موضوعی رو میخواد بررسی بکنه به این صورته که مطلب رو بی‌طرفانه مورد بررسی قرار میده، یعنی قبلاً فکر و عقیده‌ای برای خودش انتخاب نمی کنه و بر اساس پیش‌داوری با رویدادها، مسائل، حوادث برخورد نمی کنه. یه وقتی پیش‌داوری‌هایی از قبل نسبت به همه مسائل داره و بر اساس پیش‌داوری‌ها وارد قضاوت میشه. اونجایی که پیشداوری داشته باشه نسبت به مسائل، قهرن میگرده با هر چه که مواجه میشه، اونایی که به دردش نمیخوره اینا رو بذاره کنار، اونایی که به دردش میخوره و مفید به حال خودش و به افکار و اعتقاداتش میاد اونها رو، اونا رو بگیره. و به قول همون تاریخ جهان باستان، نویسندگانشم که از کلدم اکادمی علوم شوروی هستن، تیکه جالبی که داشت همون تخت خواب پروکروس، دوستانی که بودن یادشونه، در اونجا عرض کردم که به قول اون میگفت که اون تخت خواب پروکروس رو کسی که داشت و ساخته بود، افراد رو که میگرفت رو این تخت خواب میخوابون، اگر قدشون بلندتر از این تخت خواب بود پاهاشو میزد که تا به اندازه این تخت خواب بشه، اگر هم کوتاه‌تر بود دستور میداد اونقدر بکشنش از این طرف و اون طرف که تا بالاخره این قدش و طولش با طول تخت خواب درست در بیاد. آدم گویی در برخورده با پدیده ها اینجوری میخواد مواجه بشه، مسائل ها باید بکشه اگر کوتاه، اگرم بلند این طرف و اون طرفشو بزنه درست اونجوری که آدم فکر میکنه باید جور در بیاد. خب اگر کسی، دقت بفرمایید، مدعی این مطلب باشه، بگه در طول تاریخ در تاریخ مذهب در بین جامعه انسانی هیچ جا و هیچ نقطه‌ای وجود نداشت که در اونجا مذهب با شرایط اقتصادی و تولیدی مردم تناسب داشته باشه و رابطه داشته باشه. اگر اینو کسی بگه هیچ جا چنین چیزی نبود، شما میتونید بلافاصله نقض بکنید که نه بوده. به این دلیل میبینیم که بعضی از مناطق در اصلی که کشاورزی میکردن زمین رو میپرستیدن و اون وقتی که از شکار حیوانات تغذیه میکردن حیوانات رو میپرستیدن. پس این دلیل بران است که در یک سری از شرایط در یه مرحله از شرایط تاریخی چنین چیزی در بین بشر وجود داشت، اما حرف سر این نیست. آقایون این جزئی رو میبینن و جزئی های دیگری که کنارش هست اونا رو نمیبینن، یعنی چشمشون رو میبندن و روشون رو بر میگردونن. اینو دلیل میگیرن برای اثبات این واقعیت، ولی اینو حساب نمی کنن چیزی که خودشون نقل کردن. و من متنشو جمعه گذشته خوندم از کتابهایی که مورد اعتماد اونهاست. اینو من از خودشون خوندم که در اوج بردهداری نه روم بلکه قبل از اون، در اوج بردهداری مصر در نه قرن قبل از میلاد مسیح، وقتی انبیای راستین که به قول خودشون در پرانتز اینا رو جدا میکنن، میگن حساب این پیامبران و حساب روحانیین وابسته به اونها را باید از حساب پیامبران دروغین و روحانیین وابسته به قدرت ها جدا کرد. خب خودشون اعتراف میکنن از اون اصل، بعد میاد آیین اصلی مسیح قبل از این که تحریف بشه، بعد میاد راجع به اسلام که متن اینا رو خوندم. در طول اونج بردهداری تا برسد به سیستم های فئودالیته در طول چندین قرن، یعنی حدود 2500 سال تقریبا، به اعتراف خودشون در آیین‌هایی که به وسیله انبیاء راستین آمده خدای یگانه محتوای آیین، طرفداری از عدالت، مبارزه علیه ستمگران، به وجود آوردن نظام‌های طبقاتی در کنار توده‌ها و علیه صاحبان زر و زور مبارزه کردند. خب چطور شده آقا شما آیینی که در روم هست اینو میبینید، ولی در همون تاریخ در یهودیه درست آیینی خلاف اون وجود داره اینو نمیبینید؟ این جفت تخت خواب پروکروس درست کردنه و پیشتاوری نسبت به مسائل داشتنه. چطور شده چند خدایی که در اوج بردهداری روم وجود داره اینو متناسب با شرایط تاریخی و تولیدی زمان میدونید، ولی در همون عصر در دل همون جامعه اونجوری آیین مسیح راستین به عنوان آیین ضد طبقه در کنار توده ها علیه صاحبان زر و زور و یک تا پرستی که به نقل خودشون در معابدشون نه یک بتی وجود داشت و نه یک معبود سنگی و چوبی وجود داشت، اصلا این مسائل مطرح نبود. علی رغم عوض شدن شرایط تولیدی، بردهداری آمده به فئودالیته رسیده، اصلا زیر بنای اقتصادی یعنی شرایط اقتصادی کاملا دگرگون شده،
ولی مذهب های راستین همون مذهب، همون یکتا پرستی، همون ضد طبقه و همون سیستم، سیستم مبارزه با صاحبان زر و زور. چطور در کنار اونا اینا رو شما نمیدینید و فقط روی همین تکیه میکنید و بعد نتیجه میگیرید که آینه ها با شرایط تولیدی جلو میامد و فقط روبلا بود؟ اگر روبلا بود چرا زیربلا که دگرگون شده این روبلا دگرگون نشده؟ چطور شده تا عصر اسلام و 9 سال قبل از میلاد مسیح تا اونجایی که خودشون نقل میکنن، ما از حدود نقل و استناد به گفته اونا تجاوز نمی کنیم؟ در تمام این مدت اون چه که وجود داد همین مسئله است. آینه های اصلی یک نواخت، یک تاپرستی و روی حقوق طبقه رحمتکش و توده مردم و به قول به تعبیر قرآن و مذاهب اصیل مستضعفین و طبقه ای که به دست کم در جامعه گرفته شدند و علی رغم اون که رنج بر هستند در عین حال حقوق اونها به اونها داده نمیشه، در کنار اونها بودن، اینو ما میبینیم که در همون عصری که ادیان اینجوری هستند. پس این نشون نمیده دو جریان دین وجود داره. چطور اینو ببینیم و بر اساس این یه تحلیل کلی راجع به مذهب بکنیم و این واقعیات رو ندونیم؟ این همون یک بعدی توجیه و تفسیر کردن رویدادها و حوادثه و جز این نمیتونه باشه و الا این واقعیاتیست که ما از خودشون نقل کردیم و از کسانی که پایگاه های سرمایه داری نداشتن و به اردوگاه های سرمایه داری هم وابسته نبودن. بنابراین این که ما بگیم با شرایط تولیدی هر زمان هماهنگه، اینو با اون چی که اونا نقل کردن اصلا بیشتر نمیده. چرا؟ دینه های ساختگی دست بشر که با شرایط تولیدی هر زمانی هماهنگ باشند بودند، ولی در کنار اینها ادیانی که از انبیاء راستین به وسیله خدا و از طریق وحی برای بشر فرستاده شده، که مسئله وحی رو البته بعد صحبت خواهیم کرد روش که اصلا وحی چیه و چطور ما میتونیم این واقعیت رو باز از طریق نوشته های خود اونها اثبات کنیم. از طریق وحی به وسیله انبیاء راستین فرستاده شده، همواره این خصوصیت و خصلت ضد طبقی و طرفداری از توده رنجبر و در کنار اونها بودن و مبارزه با صاحبان زر و زور رو داشتن بوده در تمام تاریخ. شبه جزیره عربستان به من بگید چه خصلت خاص منحصر به خودش رو از نظر تولیدی داشت. دوران بردگی رو طی می‌کرد که البته ادعا می‌کنن جمعی از اونها، ولی این خلاف تحقیقه. یعنی بردگی عشیره‌ای تقریبا در اونجا بود. دوران عشیره ای بود، دوران بردگی بود، گاهی میگن فئودالیته، که خود انسان واقعا دچار حیرت میشه چیه مسئله، کدوم رو میگید؟ روی واقعیت تکیه کنید. اگه بردگاریه با تحلیل فئودالیته دیگه جور در نمیاد که بیان مزارع و مزارعه رو دلیل بر این مطلب بگیرن. اگر مرحله فئودالیته است که صحرای خشک عرض کنم که مکه و سرزمینه های مکه رو آدم بیاد بگه اونجا نظام فئودالیته برقرار بوده، در هر حال یا این بوده یا اون، از این دو مرحله که دیگه تجاوز نمی کنه، یا بردهداری کامل بوده یا بردهداری عشیره ای بوده و اوائل دوران نشو نمای بردگی بوده، و یا عرض کنم که در مرحله فئودالیته دیگه از این سه مرحله که تجاوز نمی کنه. درست؟ خب این با اونی که متروپولیسکی خودش نقل می کنه تحلیلی است که خودشون کردند و هفته قبل خوندی. اسلام روی نظام برادری و برابری و شعار ضد طبقه دادن تکیه کنه. چطور با شرایط تولیدی زمان جور در میاد؟ چطور مسیحیتی که خوندیم و یا آیین یهودی که خوندیم آیینی بوده که به طور مساوی درش بروی فقرا و طبقات محروم و غیر محروم باز بود، چطور با شرایط تولیدی زمان جور در میاد؟ بنابراین اگر این تحلیل بشه، این تحلیل به استناد گفته ها و نوشته های تاریخی خود اونها خلاف و نادیده گرفتن واقعیات تاریخی است. دقت بفرمایید. بفرمایید.
بله.
عرض کنم که اینی که فرمودید شما، اما این قسمت اخیرتون اصلا حرفمون همینه که از یک بُعد به تمام پدیده‌های تاریخی نگاه کردن این صحیح نیست، چون مسائل و رویدادهایی که در جهان رخ میده عوامل و علل مختلفی گاهی دست به دست دیگر میده تا در نتیجه بتونه یک چیز رو به وجود بیاره یا در یک شرایط تاریخی در یه نقطه یه موضوع، در یه نقطه موضوع دیگر، ای بر اساس یک عامل، اون بر اساس یک عامل. بنابراین شما در این نظریه با ما موافقی که یک بعدی به مسائل نگاه کردن از همون ابتدای آغاز حرکت تاریخی انسانها تا پایان کار، این خلاف واقعه. این حرف ما همین یکیش. و اما مسئله این که فرمودید که هیچ اشکالی نداره که دانشمندان از زاویه های دید مختلف مسائل رو بررسی بکنن و به نتایج مختلفی برسن. یک وقت بحث سر کار دانشمندانه که دانشمندان مسائل رو بررسی میکنند و هر کدوم چون زاویه دید خاصی دارن به نتایج خاصی ممکنه برسن. بنابراین هیچ اشکالی نداره که یکی مثلا عرض کنم که زمان مرحله تاریخی ظهور اسلام رو مرحله فئودالیته بدونه، یکی بردهداری، یکی بردهداری عشیره‌ای. بله، هیچ اشکالی نداره به فرمای شما با زاویه های دید مختلفی که دانشمندان دارن تحقیق کنند و به نتایج مختلف برسن. اما کار ما اینجا چیه؟ کار ما اینه که ببینیم که آیا واقعیت هم مختلفه یا واقعیت یکیه. یعنی عصر ظهور اسلام بالاخره یا مرحله فئودالیته بوده یا بردهداری، یا بردهداری عشیره‌ای. بین اینا جمع نمیشه. توجه فرمودید؟ بنابراین اونا